بهترین کلام آرام می شود در سجده و سلام. با نام پاک او آغاز می کنم.
خب دوستای عزیزم، دعوت میکنم که در این لحظه بخش نمایشی ما را بشنوید.
بله میشنم مادر جان. بله بله صدایتان خیلی واضح است. آخو خو تشکر مادر جان. بر ما، بر اولادا، بر حبیب جان دعای خیر یادتان نره و مادر جان. خو 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 پس چند دقیقه دیگه بخیر رایی هستین. خو 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 التماس دعا داریم. خیلی مراقب خودتان باشین، عربستان بسیار گرم است. خو 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 مادر جان نه خاطرتان جمع باشه. باشه بچشم بچشم با امان خدا.
مادر جان
جانم
بی بی جانم حالش خوب بود؟
بله خوب خوب.
میگم مادر جان چرا کته بابا جانم گب نزدن؟
خب جان مادر گفت که همی دقیقا میخواین حرکت کنن طرف عرفات، اصلا وقت نداشتن.
ها؟ عرفات؟ عرفات دیگه کجاست؟
هر سال عده زیاد از مسلمان ها برای زیارت خانه خدا یا عمو کعبه راهی مکه میشن و کسایی که به مکه میرن و مراسم حج انجام میتن حاجی میگن.
آها پس ماما جانم حج رفته که حاجی کبیر کلگی صدایش میکنن.
بله.
آفرین آفرین احمد جان درست گفتی. گوش کنن، سفر حج شیرین ترین سفر دنیاست و مسلمانایی که این سفر انجام میتن باید کارایی را انجام بتن. امروز روز عرفه است و کارای مخصوص خودش داره.
خب مثلا چی کارایی؟
مثلا حاجی ها در این روز در بیابان نزدیک شهر مکه به نام عرفات دور هم جمع
بله.
شن و خدا را عبادت میکنن.
جان پدر روز عرفه روز دعا و نماز و راز نیاز با خداوند است، روز بخشیده شدن گناهان هم میباشن.
بله.
خب پدر جان
چی میگی رضا جان؟
در روز عرفه حاجی ها چی باید بکنن؟
در روز عرفه حاجی
پدر جان. جان میشه نگوین؟
چرا احمد جان بر چی؟
آخه من تشنشتم. خب دلم از که برم یک گلاس آب بخورم پس بیم، اما باز میترسم که شما نقل کنین من نشنم گفایتون.
برو بچیم تا نامدی چیز نمیگم. برو اوتا بخور بچشم.
پدر جان
خیر است جان پدر یک دقیقه زود پس بیا.
چرا شیشتی بخور دیگه جان مادر احمد.
اینا میرم. اینا پدر جان بر شما آب آوردم که چون حالا میخواین بر ما بگوین و توضیح بدین تشنه میشین علق و گلونتان خشک میشه، از هم خود آب بخورین.
زنده باشی جان پدر زنده باشی تشکر. خب چی میگفتم؟
پرسان کردم که در روز عرفه که امروز باشه حاجی ها چی میکنن؟
بله در روز عرفه رضا جان حاجی ها از چاش تا بعد از پایین آمدن افتاو باید در سرزمین عرفات بانن و در اونجا دعا کنن، نماز بخوانن و با خدا به راز و نیاز بپردازن.
مهم این نیست جان مادر که گفته شده بسیاری از گناهان در روز عرفه بخشیده
بشه. بله
چه یک روز خوبی.
درست است واقعا روز خوب است. روز عرفه روز بزرگی است رضا جان. بزرگای دین ما، امامان ما بر روز عرفه ارزش زیادی قائل بودن و سفارش میکنن که مسلمان ها این روز از دست نتن.
یعنی ما که بخوایم دعا کنم
خب
باید از من عرفات برم؟
نه جان مادر، بر دعا کردن در این روز فرق نمیکنه که کجا باشیم. یعنی حتما نباید در صحرای عرفات و در سفر حج باشیم.
بله
هر جایی که بودیم روز عرفه را با دعا و مناجات تیر کنیم، این مهم است.
جان پدر بعضی از روزا از باقی روزا بزرگتر و با ارزشترن و عرفام یکی از امی روزاست. عرفه روز عید مسلمان ها گفته میشن.
مثلا ما باید چی دعا کنیم؟
خب شما دلهایتون کوچک است اما پاک، بر همه و بر موفقیت خودتون میتونن دعا کنن. از خدای مهربان چیزای خوب بخواین.
بله جان مادر، خداوندم حتما دعای شما طفلا رو برآورده
میکنه. این روز البته دعای مخصوص به خودش هم داره به نام دعای عرفه، خواندنش هم ثواب زیاده داره.
خب من که یاد ندارم بخونم
دیگه. جان پدر، از این روز بزرگ باید نهایت استفاده رو بکنیم. خب ما و مادر دعا رو میخونیم، شما ها میتونن گوش بتن و در این ثواب هم شریک شون. انشالله که خداوند مهربان به لطف خودش دعای بنده هاش هم قبول میکنه.
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی تقدیمتان شد و حالی نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک های شماست. نفیسه جان بر ما پیامک رای کرده. ای دختر خوب 11 سال است و نوشته: خاله جان از برنامه خوبتان تشکری میکنم. من همیشه بعد از نماز از خدای مهربان به خاطر نعمتایی که به ما داده تشکری میکنم. دعا میکنم که پدر و مادر من خدا جان همیشه سالم و تندرست نگه داره. نفیسه 11 سال است، کابل. چه دعاهای خوبی داری دختر خوب و نازنین. یادت باشه که شکر نعمتهای خدا باعث زیاد شدن اونا میشه. تشکر به خاطر پیامکت عزیزم.
مامان تکون خدا کجاست؟ مامان به من جواب میده، خدا تو قلب آدم است. دستی قلبم میذارم میگم سلام خدا جونم، اگر صدامو میشنوی جواب بده تا بدونم. صدای تاب تاب میاد، خدا با من حرف میزنه.
شاپرک، تشکر میکنیم از این طفل نازنین که ما صدایی شده برنامه شاپرک داشتیم. شما هم اگه میخواین مثل ای دوست عزیز صدایتان در برنامه شاپرک نشر شوه، بر ما پیامک بزنین و شماره تماستان بر ما نوشته کنین در پیامکتان، ما هم رایتان تماس میگیریم. شماره پیامک ما در ایران 330-8-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. تشکر میکنم از شما که در این روز در کنار ما بودین و برنامه شاپرک شنیدین. شاد باشین و صحتمند. تا فردا با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره زنان افغانستان تصویب کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد وضعیت زنان افغانستان تصویب کرده است. این شورا با بیان این که پیشنویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر زنان و دختران افغانستان بدون رأی‌گیری تصویب شده توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نکرد. این در حالی است که در اول جولای نشست اضطراری در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان برگزار شده بود. در این نشست گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان و برخی از نمایندگان کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کردند. یک عضو ارشد حکومت طالبان ادعا کرد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با بازگشایی مکاتب دخترانه مخالف نیست. دو هفته پس از برگزاری نشست موسوم با عالمان دین در کابل، فقیر الله فایق رئیس شورای علمای حکومت طالبان دلیل باز نشدن مکاتب دخترانه را جدا ساختن صنفهای درسی آنان دانست و گفت رهبر طالبان با بازگشایی مکاتب دخترانه مخالفتی ندارد. فایق ادامه داد تمامی وزیران و بزرگان ما به این مورد باور دارند و انشاءالله امروز یا فردا مکاتب دختران بازگشایی خواهد شد. برغم انتقادها طالبان علت بسته‌ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را مشکلات اقتصادی، امنیتی و مساعد نبودن شرایط برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم عنوان کرده بود. با مخالفت طالبان شماری از دانش آموزان دختر افغانستان از جامعه جهانی خواستند تا در زمینه بازگشایی مکاتب اقدام می‌کنند. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان گفت هیچ کس نمی‌تواند زنان و دختران افغانستان را از حقوقشان محروم و از حضور آنان در جامعه چشم پوشی کند. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان افزود طالبان برای پیشبرد کارها به حضور زنان در نهادهای دولتی نیاز دارد و بانوان افغانستان باید در سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر نقش فعال داشته باشند. استانکزی با اشاره به نقش مهم زنان در آبادانی افغانستان اظهار کرد ما نمی‌توانیم از حضور زنان از جامعه چشم پوشی کنیم و طالبان بر اساس شریعت حقوق زنان را به آنها ارائه خواهد کرد. وی تأکید کرد که وظیفه دولت مقابله و مبارزه با فساد است، نه اینکه به خاطر ترس از آن حق نیمی از جمعیت را نادیده بگیرد. پیش از این نیز استانکزی در نشستی به مناسبت مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان نیز از محرومیت دختران افغانستانی از آموزش به امکان تحصیل انتقاد کرده بود. وزارت امور خارجه هند از اعزام یک گروه تخنیکی برای بازگشایی سفارتخانه و ارائه کمک های این کشور به افغانستان خبر داد. چند روز پس از اظهارات اخیر مسئولان طالبان درباره اعزام یک هیئت هندی به کابل برای بازگشایی سفارتخانه این کشور در کابل، وزارت خارجه این کشور تایید کرد که یک تیم را به کابل فرستاده است تا سفارت آن کشور را باز کند و کمک‌های بشری را به افغانستان برساند. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که این تیم تکنیکی نقش کلیدی در ارائه کمک‌های بشری به افغانستان ایفا خواهد کرد. دست کم 15 نفر بر اثر سیل در ولایت اوروزگان در مرکز افغانستان جان باختند. این روزها سیل در مناطق مختلف افغانستان به مردم این کشور خسارات مالی و جانی زیادی وارد کرده است. منابع محلی در ولایت اوروزگان روز جمعه اعلام کردند بر اثر سیل در ولسوالی گیزاب این ولایت 6 نفر دیگر نیز ناپدید شدند. بر اساس این گزارش همچنین سیل خسارات هنگفت مالی به مردم این منطقه وارد کرده است. سیل در ولسوالی چوی ولایت اوروزگان نیز خسارات مالی به مردم وارد کرده اما تلفات جانی در پی نداشته است. ولایت میدان، وردگ، غزنی، قندهار، زابل و پروان از جمله ولایات افغانستان هستند که در هفته گذشته شاهد وقوع سیل بودند که بر اثر آن خسارات جانی و مالی هنگفتی به ساکنان این مناطق وارد شده است. پیش از این مقامات محلی ولایت لوگر و پکتیا هم اعلام کردند و دنبال سیل در این دو ولایت صدها هکتار زمین زراعی و ده ها منزل مسکونی ساکنان این مناطق تخریب شده است. افغانستان در چند هفته اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله بوده و باران و حتی برف باریده است. دولت ترکیه از بازگرداندن بیش از 400 مهاجر دیگر افغانستانی به کشورشان خبر داد. منابع دولتی ترکیه اعلام کردند 136 مهاجر دیگر افغانستانی روز جمعه با یک پرواز چارتر از میدان هوایی وان به کابل بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش همچنین روند استرداد 272 نفر دیگر از این مهاجران به افغانستان روز شنبه انجام خواهد شد. ترکیه چند روز پیش نیز 363 مهاجر دیگر افغانستانی را به کشورشان بازگرداند. در همین زمینه نیروهای امنیتی ترکیه اخیراً با طرف مینیبوس حامل پناهجویان افغانستانی در ولایت وان آن کشور فایر کردند که بر اثر آن 3 پناهجوی افغان از جمله یک کودک و یک زن کشته شدند. برخی منابع خبری شمار کشته های این فایر را تا 12 نفر اعلام کردند. ترکیه در ماه‌های اخیر شرایط پذیرش پناهجویان را بسیار دشوار ساخته است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با انتشار بیانیه‌ای ترور آب شینزو صدر اعظم سابق ژاپن را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است مردم افغانستان قتل صدر اعظم پیشین ژاپن را غمی بزرگ برای مردم ژاپن دانسته و با آنان همدردی می‌کنند. در این بیانیه آمده است ژاپن با افغانستان همواره به ویژه در دوران صدر اعظمی آبه روابط نزدیک و دوستانه‌ای داشته و برای مردم افغانستان کمک‌های بشری فراهم کرده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم جمعه شب در پیامی به فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن در گذشت آب شینزو صدر اعظم پیشین این کشور در یک حمله غیر انسانی را به دولت و ملت ژاپن تسلیت گفت. آب شینزو صدر اعظم پیشین ژاپن روز جمعه حین ایراد سخنرانی در شهر نارا در غرب این کشور هدف فایر قرار گرفت و به شدت زخمی شد و سپس در شفاخانه جان باخت. فایر با آب شینزو صدر اعظم پیشین ژاپن زمانی انجام شد که وی در کارزار انتخاباتی در شهر نارا مشغول سخنرانی تبلیغاتی برای مردم بود. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی در این پیام با تسلیت در گذشته آب شینزو صدر اعظم پیشین ژاپن خاطر نشان کرد. آن فقید سیاستمداری بزرگ برای مردم ژاپن و شخصیتی بین المللی بود که نقش مهمی در توسعه روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن ایفا کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ساعتی پیش در پیامی به هایاشی یوشیماسا وزیر خارجه ژاپن در گذشته آب شینزو صدر اعظم پیشین این کشور را تسلیت گفته بود. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید شهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انهدام یک تیم تروریستی در شمال غرب ایران خبر داد. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید شهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک تیم مسلح تروریستی که قصد نفوذ از مرز شمال غرب ایران و انجام عملیات خرابکارانه در داخل کشور را داشت در مرز ولسوالی سلماس ولایت آذربایجان غربی در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه سید شهدای نیروی زمینی سپاه مستقر در منطقه مرزی گرفتار شدند. این اطلاعیه می افزاید در این عملیات موفق تیم تروریستی به طور کامل منهدم شد و مقادیر تجهیزات و مهمات به دست رزمندگان اسلام افتاد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
بله عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضور گرم شما دوستان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه آب را گل نکنیم را با هم میشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
بدین آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندو دلیلی
آب را گل نکنی
آب را گل نکنی.
به نام یگانه هستی بخش. سلام دوستان عزیز، با برنامه آب را گل نکنیم از رادیو دری در خدمتتان هستیم. ممنون که با مایید. آلودگی هوا یکی از جدی‌ترین خطرات بهداشت و محیط زیست در سطح ملی و بین المللی است. بر اساس گزارش‌های اعلام شده، در دهه‌های اخیر آلودگی هوا بیش از هر آلودگی دیگری جان انسان‌ها را گرفته. سازمان بهداشت جهانی در یکی از آخرین گزارش‌های خود برآورد کرده که هر سال بیش از 4 میلیون نفر در نتیجه بروز آلودگی هوا می‌میرند و 91% جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا از دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی پایین‌تر است. سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا را بزرگترین خطر سلامت محیط زیست جهان توصیف می‌کند. بر اساس آمار اعلام شده، در حال حاضر آلودگی هوا به عنوان بزرگترین خطر زیست محیطی برای سلامتی در اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده. در سپتامبر 2018 دادگاه حسابرسی اروپا گزارش داد که آلودگی هوا سبب مرگ زودرس 400 هزار نفر در کشورهای اتحادیه اروپا شده و صدها میلیارد یورو نیز صرف هزینه‌های مربوط به سلامت در این زمینه شده است. در میان کشورهای جهان، برونئی، سویدن و فنلاند کمترین میزان مرگ ناشی از آلودگی و بنگلادش، سومالی و چاد بالاترین میزان را در زمینه آلودگی دارند. در آمریکا 155 هزار مورد و در بریتانیا 50 هزار مورد مرگ ها ناشی از آلودگی هواست. یکی از 5 عنصر ضروری برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیک به 22 هزار بار تنفس می کند و تقریباً به 15 کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. هوایی که ما تنفس می کنیم مخلوطی از گازهایی از جمله نیتروژن، اکسیژن، آرگون و کربن دی اکسید است. وجود هوا برای زیست جانداران هوازی هم از حیوانات و گیاهان ضروری است. هوا ضمن آنکه گرمایی را که از خورشید به زمین میرسد حفظ میکند، از زمین نیز در مقابل اشعه مضر خورشید محافظت میکند. تأثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف متفاوت است، اما آسیب پذیری کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران است. معمولا میزان آسیب بستگی به میزان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیانبار مانند تماس با آلاینده ها و غلظت مواد شیمیایی دارد. صدمات ریوی ناشی از آلودگی هوا به اوزون خطری است که هر 3 نفر از 5 نفر با آن روبرو هستند. متخصصان معتقدند که موادی که از طریق هوای آلوده وارد محیط می شوند دارای ترکیباتی هستند که باعث نابودی بافت‌های مختلف بدن می شوند. این مواد از طریق ریه، پوست، مخاط بدن، مخاط چشم، گوش، بینی و دستگاه گوارش وارد بدن شده و باعث تخریب سلول‌های بدن می شود. در واقع تجمع این مواد در بدن هنگام آلوده بودن هوا به دلیل داشتن اکسیژن ناپایدار و واکنش با یک سلول آن را اکسید می کند.
حدود 7 میلیون نفر از جمله 600 هزار کودک زیر 15 سال سالانه به دلیل آلودگی هوا در جهان جان خود را از دست می دهند. مضرترین نوع آلاینده ها در اروپا ذرات معلق هستند. منشأ این آلاینده ها فعالیت های کشاورزی و صنعتی، شومینه و حمل و نقل جاده ای است. کوچکترین نوع این ذرات که منشأ آنها سوخت به ویژه گازوئیل است، از بقیه ذرات خطرناکتر هستند. این ذرات در دستگاه تنفسی و خون افراد نفوذ می‌کنند و حاوی مواد سمی هستند. مولکول اوزون نتیجه فعل و انفعالات شیمیایی بین آلاینده‌های مختلف از جمله اکسیدهای نیتروژن زیر نور خورشید است. منشأ گاز اوزون حمل و نقل جاده‌ای و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی است. گاز اوزون فتوسنتز را کاهش می‌دهد و در بدن انسان نیز موجب تورم ریه‌ها و برونش‌ها می‌شود. منشأ اکسیدهای نیتروژن از جمله مونوکسید و دیوکسید نیتروژن احتراق‌های درون موتور خودروها یا کارخانه‌های برق است. فعالیت‌های صنعتی همچنین موادی مانند دیوکسید گوگرد، آمونیاک و مواد سنگینی مانند سرب، نیکل، آرسنیک و جیوه تولید می‌کنند. این مواد می‌توانند بر روی سیستم گوارشی، عصبی و تنفسی بدن انسان تأثیر بگذارند.
طبق تحقیقات، عوارض آلودگی هوا به ویژه بر دستگاه تولید مثل، بارداری، جنین و نوزادان بیش از سایر موارد است. پژوهش‌های انجام شده نشان داده که در مردان آلاینده‌هایی مثل سرب، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق نقشی مؤثر در عقیم شدن آنها دارد. بررسی‌ها همچنین نشان داده که اثرات آلاینده‌ها بر جنین شامل عوارضی مانند وزن پایین در زمان تولد، تأخیر رشد داخل رحمی و مرگ داخل رحمی است. آلاینده‌های مونوکسید کربن و دی اکسید گوگرد و ذرات معلق بیشترین تأثیر را در این میان دارند. میزان مواجهه مادر با گروهی از ذرات معلق یا هیدروکربن در هشتمین ماه بارداری بر رشد جنین اثر مستقیم دارد. این اتفاق بیشتر در نواحی صنعتی و شهرهای بزرگ به ویژه در زمستان رخ می‌دهد. گیاهان نیز از اثرات آلودگی هوا در امان نیستند. تحقیقات کارشناسان محیط زیست نشان داده که آلاینده های موجود در هوا باعث می شود روزنه های برگ گیاهان در چنین وضعیتی بسته شوند و سبزینه گیاه از میان برود و برگ گیاه که مواد مورد نیاز برای درختان و گیاهان را فراهم می کند زرد شود. به این ترتیب مواد غذایی مورد نیاز به درختان و گیاهان نمی رسد. نشانه های مسمومیت گیاه با آلاینده های هوا را می توان به صورت پلاسیدگی یا مرگ سلول های گیاه مشاهده کرد که در دراز مدت به ریزش برگ گیاه منجر می شود و این موضوع حساسیت گیاه را نسبت به بیماری افزایش داده و گیاه را آسیب پذیر می کند. به این ترتیب آلودگی هوا می تواند باعث کاهش فتوسنتز، کاهش سطح برگ، کاهش امکان بهره‌وری از آب و کاهش گل و میوه در گیاه شود.
زندگی کردن در هوای سالم حق هر فردی است. بیایید با نهایت استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای کمتر شدن آلودگی هوا تلاش کنیم. آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای باعث تخریب لایه اوزون و زمینه آسیب‌های زیست‌محیطی است. ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده‌ایم، بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته‌ایم. کوشش در نگه داشتن هوای پاک امری مهم و ضروری در زندگی انسان است. بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی.
دانشمندان آلودگی هوا را از پیامدهای انقلاب صنعتی می‌دانند که از حدود 300 سال پیش آغاز و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده شده. تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد فرآورده‌های مضر و زیان بخشی را به همراه می‌آورد که حیات موجودات زنده و به ویژه انسان را تهدید می‌کند. از نخستین دهه‌های قرن بیستم و به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته تحقیقات و برنامه‌های علمی برای کنترل آلاینده‌های بسیار مضر را آغاز کردند. اما متأسفانه هنوز وضعیت آلودگی هوا به ویژه در شهرهای بزرگ روز به روز وخیم‌تر می‌شود. آلودگی هوا در اثر 4 عامل اصلی، یعنی زیاد شدن تعداد شهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی، گسترش ترافیک شهری، توسعه سریع اقتصادی و افزایش مصرف انرژی در بخش‌های دیگر تشدید می‌شود که همه آنها عمدتاً از عواقب صنعتی شدن هستند. مهمترین آلاینده هایی که از طریق فعالیت های انسانی تولید می شوند و سبب آلودگی هوا می شوند عبارتند از مونواکسید کربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و گاز متان که و گازهای گلخانه‌ای نیز معروف هستند. علاوه بر گازهای آلاینده، ذرات معلق در هوا نیز به آلودگی هوا منجر می شوند. ذرات معلق به تمامی اجزای ریز مایع یا جامدی گفته می شود که در جو زمین پراکنده اند و اندازه میکروسکوپی یا حتی ریزتر دارند. ذرات کوچکتر بسیار خطرناک هستند چرا که بر ریه‌های انسان نفوذ کرده و برخی از آنها حتی وارد جریان خون می شوند و باعث بیماری‌های تنفسی و قلبی مختلف می شوند. این ذرات همچنین بر روی خاک و آب نشسته و آلودگی منابع آبی و خاک را موجب می شوند. به دلیل خطرات آلودگی هوا، امروز در بسیاری از کشورهای جهان اقداماتی برای کاهش آثار آلودگی هوا بر محیط زیست انجام شده است، در حالی که دانشمندان آثار زیانبار آلودگی هوا را بر گیاهان، جانوران و زندگی انسان‌ها مطالعه می‌کنند، قانون‌گذاران نیز قوانینی را برای کنترل کاهش آلاینده‌ها تصویب کردند. بسیاری از کشورها برای میزان انتشار آلاینده‌های خودروها و صنایع محدودیت‌هایی را اعمال کردند. این کار از طریق سازمان‌های هماهنگ کننده که وظیفه نظارت بر محیط زیست و هوا را بر عهده دارند انجام می‌شود. سازمان ملل متحد برنامه مدیریت جو طرح‌های زیست محیطی را در سراسر جهان اجرا می‌کند. بدین ترتیب می توان گفت هرچند تا کنون اقدامات اساسی مهم و جدی در زمینه آلودگی هوا از سوی مجامع بین المللی صورت گرفته، اما هنوز منافع کشورهای سلطه‌گر و کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه مانع از تحقق اهداف پیمان‌های جهانی در این زمینه بوده است. اما همه ی آنانی که به سلامت و بقای خود و آیندگان می اندیشند می دانند که حق استفاده از محیط زیست سالم نه تنها حق مردم فعلی جهان بلکه حق نسل آینده نیز هست. آیندگان هم خواستار هوایی پاک، آسمانی آبی و زمینی سبز هستند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آب را گل نکنیم رسیدیم. امیدواریم که مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-717-1-44 در افغانستان هست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین برنامه را بشنوین. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خورو شان دل دریا تنگ است. از برای غم من
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دگرم در نظرم دیده مینا تنگ است.
دامان تو زین پس نه همانا لکنم، سر دامان تو زین پس نه همانا لکنم، بحر نالی تن من دامن صحرا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خورو شان دل دریا تنگ است. از برای
که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است. گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مانه تو سرمست شدم، دیگرم در نظرم دیگرم در نظرم دیده مینا تنگ است. از برای غم من
سر به دامان تو زن پس نهم و ناله کنم، سر به دامان تو زن پس نهم و ناله کنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است. مگر امروز به بالین من آیی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد سبیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است. چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است. زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدواریستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. عزیزان، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی هستیم تا در رابطه با نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان ها و کانسر های مختلف در بدن صحبت بکنیم. می دانید که ما در مباحث مختلفی این برنامه بنا به ضرورت اجتماعی و اهمیت آگاهی دادن به جامعه و مخصوصا قشر جوان در مورد ضررها و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب صحبت‌های مفصلی داشتیم. امروز می‌خواهیم اثر و نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب را در بوجود آوردن و تغییرات سرطانی و کانسری در مصرف کننده، کسی که استعمال می‌کنه این ماده مخدره، را بحث و گفتگو بکنیم. امید است که صحبت‌های ما را مورد توجه قرار بدین و ما را همراهی بکنین تا معلومات لازم داشته باشین برای خودتان، برای دیگر افراد جامعه، برای جوانها و مخصوصاً برای آدم‌های در معرض خطر، که بسیار مهم است، چون ما باید از نظر علمی بدانیم و آگاه باشیم، معلومات داشته باشیم که یک ماده مخدره از جمله که امروز الکل و شراب مورد بحث هست چه اثراتی داره، مخصوصاً در حوزه ایجاد و بروز کانسر و سرطان در بدن ما. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت مؤثر باشه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از اینکه به اثرات الکل و شراب در بروز و ایجاد سرطان ها و کانسرها بپردازیم، یک معلومات کلی راجع به خود سرطان و کانسر به شنوندگان عزیز ما بتین که سرطان چی هست و چه قسمی، چگونه به وجود می آید، در بدن چه تغییراتی رخ می ده که یک حجره و یک سلول، یک عضو سرطانی می شه؟
خدمتون عرض کنم به طور کلی سرطان نوعی بیماری هستش که در اون سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شن. گاهی این تغییرات در اثر خود عوامل ژنتیکی هستش و ارثی ممکنه باشه و گاهن هم ممکن هستش که در اثر عوامل محیطی باشه، مثل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا، پرتوها و یا انواع خاصی از ویروس ها و باکتری ها. جالب هست که بدونیم بیشتر از 70% سرطان های بدخیم برگرفته از سبک زندگی و یا اون چیزی که در اصطلاح علمیش لایف استایل گفته میشه تأثیرپذیر هستند. و این به این معنا هستش که اجتناب پذیری بشریت از این بیماری امکان پذیره. که سرطان رو بسیار بدخیم میکنه، قدرت گسترش اون از یک نقطه بدن به سایر نقاطه. اگر تومورها در یک نقطه فقط باقی بمانند و سلولها تغییرات خیلی زیادی پیدا نکنند، مانند آن چیزی که در بعضی از انواع سرطان ها میبینیم، میتونیم بگیم که سرطان ها قابل درمان هستند.
بله.
اتفاق بسیار مهمی که از نظر سلولی و مولکولی در سرطان ها میفته این هستش که یک سری از ژن هایی در بدن وجود دارند که تحت عنوان ژن های ایجاد کننده سرطان مطرح هستند. اینا باعث میشن که در طول روز سلول های سرطانی در بدن تمامی افراد ایجاد بشه. ولی چه اتفاقی میفته که باعث میشه که در بعضی از افراد این بیماری ایجاد بشه و در بعضی از افراد دیگه این بیماری ایجاد نشه؟ یک سری از عوامل کنترل کننده سرطان هم در بدن وجود دارن که به صورت طبیعی به عنوان مکانیسم های مهار کننده سرطان در حقیقت مطرح میشن. این مکانیسم ها تحت تأثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی قرار بگیرن و اثر خودشون رو از دست بدن و یا ژن هایی که دارن در حقیقت ایجاد سرطان رو میکنن مهارشون از بین بره و تولید بیش از حد پیدا بکنن، ممکن هستش که سرطان های خاصی به وجود بیاد.
بله.
از نظر همگیرشناسی یا اپیدمیولوژی، دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. شایع ترین سرطان ها به تفکیک جنسیت از نظر مرد بودن، سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ، و در خانم ها شایع ترین سرطان ها سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، معده، مری، سیستم های خونساز و ریه هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گفتین که سرطان وقتی به وجود می آید که یک تکثیر بی‌رویه در حجرات یا سلول ها به وجود می آید و در ادامه او عوامل تشدید کننده و همینطور عوامل محدود کننده و جلوگیری کننده هم در بدن وجود داره که اونا فعال میشن و در زمان تکثیر بی رویه و بی حساب و کتاب یک سلول و یک حجره مانی امی کار میشن. اگر لطف کنین در این زمینه بازم یک توضیحات بفرمایین راجع به اینمی تغییرات در سلول ها و حجرات.
تقریبا میتونیم عرض کنیم خدمتون که اکثر بافت‌های بدن این قابلیت درشون وجود داره که این تغییرات بدخیمی به وقوع بپیونده. تقریبا ما میتونیم بگیم که شاید بیش از 100 نوع سرطان ها از نظر منشأ بافتی یا اینکه نوع درگیری که وجود داره ما بتونیم تقسیم بندی کنیم. ولی به طور کلی ما 5 گروه عمده سرطان ها رو از نظر بافت‌شناسی در نظر میگیریم. شاید شنیده باشید بعضی ها گفته میشه بیماری کارسینوم، سارکوم، لنفوم، اسامی هستش که خیلی به کار برده میشه و بیماران ما با این اسامی هستن به ما مراجعه میکنن. ببینیم که وضعیت به چه صورتی هستش. کارسینوم چی هستش؟ کارسینوم سرطانی هستش که از سلول های پوشاننده بدن مانند بافت های اپیتلیالی قسمت های مخاطی یا پوست بدن و یا قسمت های مخاطی پوشاننده غدد بدن مثل سینه، پستان یا پروستات و یا ارگان‌های داخلی بدن مثل ریه ها، معده و روده ممکنه منشأ بگیرن.
بله.
سارکوم نوع دیگه ای از سرطان در طبقه بندی ها هستش. سرطانی هستش که از بافت همبند ممکنه منشأ بگیره. بافت های عضلانی، بافت های استخوانی که بافت های نگاه دارنده بدن هستن ممکن هستش که در اثر تغییراتی که درشون به وجود میاد دچار بدخیمی و سرطان بشن که در اصطلاح سارکوم گفته میشه. لنفوم سرطانی هستش که از سلول های سیستم های لنفاوی و ایمنی بدن منشأ میگیره. انواع مختلفی ممکنه داشته باشه مانند لنفوم های هوشگینی و غیر هوشگینی که هر کدوم مرحله بندی خودش رو داره و درمان های خاص خودشون هم دارن.
بله.
لوسمی یا سرطان حاد خون نوع دیگه ای از سرطان هستش که منشأ اصلیش از سلول های مغز و استخوان و سلول های خونی هستش. شاید شنیده باشید که گفته میشه که بیمار دچار ALL یا AML هستش که در طبقه بندی سرطان های حاد خونی قرار میگیرن که هر کدوم از این بیماری ها هم عوامل خاصی درشون ممکن مؤثر باشه و طبقه بندی های خاصی دارن از نظر بافت‌شناسی، از نظر فنوتایپ، از نظر تغییرات ژنتیکی که ممکنه وجود و در نهایت درمانشون. میلوم هم نوع دیگه از سرطان هستش که از سلول های پلاسمای مغز و استخوان که نقش مهمی در ایمنی بدن دارن ممکن هستش که منشأ بگیره. در حقیقت منشأ سلول های پلاسمایی از مغز و استخوان ممکنه باشه.
بله درست، بسیار تشکر. پس تا اینجا با انواع و اقسام سرطان ها و کانسرها آشنا شدیم و متوجه شدیم که هر یکی از بافت ها و نسج های بدن، ارگان های بدن، اعضای بدن ممکنه که خدای نخواسته سرطانی شوند. خب دکتر صاحب، با توجه به این اقسام سرطان ها مسلماً عوامل و علت های مختلفی هم در ایجاد و زمین سازی سرطان های بدن انسان نقش دارن. شما اگر لطف کنین مشخصاً در مورد نقش الکل یا شراب در ایجاد سرطان ها و کانسر ها و سرطانی شدن بعضی از ارگان های بدن ما برای ما معلومات بتین.
با توجه به مطالعات و تحقیقات جدیدی که انجام شده، نوشیدن الکل ممکن استش که سبب بروز 7 نوع مختلف سرطان بشه. مطالعات قبلی ارتباط بین نوشیدن الکل و افزایش خطر ابتلا به سرطان خاص رو نشون داده بود. اما با این حال اثر مستقیم الکل در ابتلا به سرطان‌های مشخص نبود به صورت کامل که ببینیم مکانیسم ایجادش چجوری هستش. مطالعات عمده‌ای در خصوص بررسی رابطه مصرف الکل و ابتلا به سرطان در دهه‌های مختلف و گذشته انجام شده و اینها مطالبی هستند که در مؤسسات بین‌المللی معتبر چاپ شدند. شواهدی از ارتباط علت و معلولی از مصرف الکل با سرطان‌های مثل سرطان اوروفارینکس که بخشی از گلو میشه، حنجره، مری، کبد، روده بزرگ، راست روده و سینه در خانم ها وجود داره.
بله.
همچنین شواهدی از ارتباط قوی بین مصرف الکل و سرطان های دیگه مانند پروستات، پانکراس و ملانوم هم یافت شده. بنابراین شواهدی که در حال حاضر وجود داره و تحقیقاتی که انجام شده و مقالات متعددی که هستش رابطه علت و معلولی سرطان با الکل رو مطرح میکنه. بر اساس نتایج تحقیقات ما، ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دهان و گلو قوی‌تر از ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه هستش.
بله.
اما ببینیم چه علت‌هایی هستش که الکل باعث ایجاد سرطان میشه. من مثالی که خدمتتون بخوام عرض بکنم، در حقیقت خیلی از تحقیقات و دانشمندان معتقد هستند که ترکیبی که به شکل الکل تجزیه میشه مسئول گسترش سرطان‌ها به خصوص در ناحیه دهان، گلو، مری و کبد هستش. این ترکیب استالدهیدو میسازه که الکل با بزاق یا با مولکول‌هایی در کبد تجزیه میشن. استالدهید در تماس مستقیم با بافت‌های دهانی، گلو، مری و کبد قرار میگیره و میتونه دی ان آی سلول های این بافتا رو تحت تاثیر قرار بده، از بین ببره توالی اونها رو و اون چیزی که در ساخت و ساز طبیعی سلول ها ممکنه مطرح باشه و در نهایت منجر به سرطان بشه.
بله.
در سرطان پستان الکل ممکن هستش که از مکانیسم دیگه ای بخواد اثر بذاره. الکل ممکن هستش که سبب افزایش سطح استروژن بدن بشه و با توجه به عدم تعادلی که در سطح استروژن و پروژسترون و تأثیراتی که اون هورمون میتونه داشته باشه در بدن ممکن استش که باعث ایجاد سرطان بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
همه چی یواش دادم از دستی، زن، بچه، خانواده، سلامتی، همه چی دادم.
توی
این سالها که درگیر مصرف الکل و مواد اعتیادآور بودین، آیا بهتون پیشنهاد شد به مشاور مراجعه بکنین، به روانپزشکان یا افرادی که حالا در حوزه درمان اعتیاد اطلاعات دارن، تخصص دارن و میتونن کمک بکنن؟
آره خیلی به هم میگفتن دکتر، ولی من فکر میکردم هیچ مشکل ندارم بابا، فکر میکردم همه چیو میدونم، من اصلا معتاد جمع دینا ها
کمکت کنم.
نکن، برو کنار. فکر کی هستی که باید به من بگی چی کار کنم چی کار نکنم؟ تو مالی زندگی من عوض کنی؟ رشته مهربونی؟ چوبت رو چرخونی؟ ببینی برمیده بود همه چی اوکی؟
ها؟ من فکر بیرم همه چیو میدونم، نیازی ندارم. این همه سال تو فکر این که همه چیو میدونم میدونم میدونم، تازه الان فهمیدم نه با من هیچی نمیدونم. اگه میدونستم آخرم نبود که، وضعیت به اینجا نمیرسید که. از من ضعیفتر وجود نداره، خیلی ناتوان ضعیفم، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ روحی، واقعا آسیب پذیرم. من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه، من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه.
فکر میکردین اون روز اولی که الکل مصرف میکردین این همه مسیر چندین سال طول بکشه با این همه تخریب؟
نه اصلا فکر نمیکردم. این بچه ها که این بچه من رو میشن من تر بودشون دارم. به والا اصلا دکتر، سر سوزنی فکر میکردم آخرش به کجا میخواد خرج. بارها بارها آرزو کردم بیان خدا را چرا اون موقع من این تجربه علاقه نداشتم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر علی یارش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی، در مورد تعریف و چگونگی سرطانی شدن حجرات و سلولهای بدن صحبت کردند که چه تغییراتی در سلولها رخ می‌دهد، امکان یک رشد و تکثیر بیرویه در امون حجره به وجود می آید و سرطانی می شه. در مورد انواع و اقسام سرطان ها هم صحبت شد که بافت های مختلف ممکن است که سرطان های مختلف به وجود بیاره. در مورد ارتباط مستقیم الکل و شراب با سرطان های هفتگانی بدن صحبت شد که می تواند در قسمت های مختلف مستقیما سرطان های را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب انوشیروانی، شما به نقش الکل و شراب در تعداد از سرطان‌های بدن و در نقاط حساس اشاره داشتین. آیا علائم و نشانه‌های هشدار دهنده و آگاه کنندی هست که با ما هشدار بده و ما را آگاه بکنه که مثلا تغییرات سرطانی در فلان ارگان در کدام جای از عضو و کدام جای از بدن ما و قسمتی از بدن ما با وجود آمده و ما متوجه شویم؟
خدمتتون عرض کنم که یک سری از علائم به عنوان علائم هشدار دهنده سرطان کلا مطرح هستش و همیشه باید بهشون دقت بکنیم. من اگه خدمتتون بخوام بشمارم، یکی از این موارد ممکنه کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 10% وزن بدن در طی 6 ماه باشه. اگر کسی خوب تمام رژیم گرفته باشه یا اینکه نوع غذاشو تغییر داده باشه و باعث کاهش وزن شده باشه یا عفونت یا علت دیگه‌ای داشته باشه، از این قاعده مستثنا میشه. مهم برای ما کاهش وزن غیر قابل توجیه هستش.
بله.
تب بدون علت طول کشیده که در بررسی‌های معمول وجود عفونت یا دلایل دیگری رو نشون نمیدن. ممکن استش که یک عفونت مثل عفونت ویروسی، مثل عفونت باکتریال برای ما تب ایجاد بکنه و برای ما توجیه کننده باشه. تغییر طولانی مدت معمولا بیشتر از 3 هفته در اجابت مزاج در افراد مسن و یا از اون مهمتر وجود خون مخفی در مدفوع هستش. نکته بسیار های اهمیتی هستش و لازم هستش تمام سیستم گوارشی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
خونریزی و ترشح غیر طبیعی به غیر از خونریزی های معمول در خانم ها به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی بسیار مهم است